بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. یه وقت خوش خواهیم داشت با مثنوی شریف. پس یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله و بسم الله. مثنوی از نینامه شروع کرد و گفت که همه ما شبیه نی هستیم که اله در اون ساز آفرینش و هستی و تجلیاتش رو می نوازه. هر چقدر این نی هم هویت شده باشه، صفات ناهمسو گرفته باشه، مسدوده و آواز که از الله درونش دمیده میشه فالش زده میشه. سفر مثنوی قدم اولش ادب و عشق. ادب رو توضیح داد، عشق رو با داستان پادشاه و کنیزک توضیح داد. الان رسیدیم ایستگاهی که مولوی میخواد معنی اصلی داستان پادشاه و کنیزک رو برای ما باز کنه، وادی ها و اسراری که تو این داستان نهفته شده. ما اگه نور معنا رو در همین بابهای اولیه مثنوی دریافت کنیم، یه سفر خیلی کامل و عالی به غنا و وحدت خواهیم داشت. پس از جان بشنویم. کشتن آن مرد بر دست حکیم، نه پی امید بود و نه زبیم. اون نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. پادشاه داستان ما عاشق کنیزی شده بود که این کنیز هم عاشق زرگر بود و حکیم برای اینکه دور تسلسل این داستان خاتمه بگیره، تجویزش این شد که شربتی رو به خورد زرگر بدن تا این زرگر از دور حذف بشه. حالا داره توضیح میده که این کشتن برای این نبود که پادشاه به اون هوسش برسه و یه معنی و مقصد خیلی بزرگ و عظیم پشت این اقدامه که عامه این رو نمیتونن متوجه بشن. درست شبیه همون معنی و قصدی که پشت کشتن اون کودک توسط خضر بود. موسی با اینکه مرسل زمانش بود و به جریان آگاهی متصل بود، از خدا خواست کسی رو که آگاه زمانه بهش معرفی کنه تا بتونه از اون به آگاهی محض نزدیکتر بشه. خضر موسی رو با شرط همراه خودش کرد که به کارهاش اعتراض نکنه. یکی از کارهایی که خضر کرد این بود که بی مقدمه سر یک کودکی رو برید و موسی متعجب شد که چرا آدمی که ادعای آگاهی داره و به عنوان یک منبع آگاهی بهش معرفی شده یک کودک بی گناه رو میکشه. موسی که به حکمت اتفاقات و تصمیمات خضر آگاه نبود، فرصتهاش رو از دست داد، شروط رو زیر پا گذاشت و زمانی که خواستن از هم جدا بشن، خضر توضیح داد که این کودک اگر زنده میمون در آینده آشوب زیادی رو به پا میکرد و جانهای زیادی رو میگرفت. حالا این کودک استعاره از نفسه. عارف باید یه جایی این کودک نفس رو بکشه، این تو و من رو از میان برداره. اتفاقات زندگی ما و سفر ما با وجود طلب‌هام جوری چیده شده که این منیت، من که مثل یک کودک ناآگاهه، یه جاهایی باید سر بریده بشه. البته ما مقاومت داریم که این من رو نگه داریم. شربتی که طبیب به زرگر داد، این شربت رو همه ما داریم می نوشیم، تو همه خواسته های ما جاریه. تو بابهای اول مثنوی گفت تمام اتفاقات این جهان جوری چیده شده که تو متوجه فانی بودن و بیوفا بودن تمام این تجلیات بشی. ولی ما میچسبیم، متوجه فانی بودن نیستیم، متوجه ادامه سفر نیستیم. برای همین باید طلب تو، خواسته تو، جلوی چشم تو کشته بشه. باید متوجه این بشی اگه رابطه است عیوب برملا میشه. اگر ماده ثروت به دستاندازهای ورشکستگی و از دست دادن میفتی. هر تجلی، هر بهره‌ای این شربت درونش جاریه. حتی خود ما. ما داریم عمر رو اضافه میکنیم. 40 سالم شد، 50 سالم شد. در حالی که باید عمر رو کم کنیم. با هر نفس داره از فرصت زندگی من کم میشه. من دارم اون شربت رو مینوشم ولی هوشیار نیستم. کشته شدن زرگرها، بیماری کنیزک ها، برای اینه که من بیدار بشم از اینکه اون تجلی فانیه و من از جنس اون فانی نیستم. تمام اتفاقات بلا استثناء پیام ارجعی درونش نهفته است. تمام طلبهای ما که اسم عشق رو روش میذاریم، 7 مرحله عشق و 10 مرحله حال و مقام رو درون خودش داره. این هستی با تمام چیدمانش مقدسه و هر اتفاق با اینکه ما از حکمتش خبر نداریم ولی جوری چیده شده که من 7 مرحله عشق، 10 مرحله حال و 7 مرحله نفس رو درونش طی کنم. ولی بنا به سطحمون، یکی در سطح حیوانی نگه می‌داره تجربهش رو، یکی شروع می‌کنه سطح‌ها رو بیاره بالاتر، هوشیارتر زندگی کنه. این بستگی به این داره که من چقدر با القاعات زمان هم هویت شدم. ما با دانش بشری، علم زمان، ارزشمندی‌های زمان شکل گرفتیم، هویت گرفتیم، جان گرفتیم، داریم تغذیه میشیم از ذهن کل. وقتی بخوایم جدا بشیم، مثل کشته شدن زرگر، یک مرگ باید اتفاق بیفته. این مرگ درون نفس من و آگاهی من اتفاق میفته، همون چیزی که قوم‌های بدوی نمیتونستن ازش بگذرن، اون آگاهی گذشتگان و پدران، همونیه که من الان باهاش جون گرفتم، شکل گرفتم و دارم ازش ارزشمندی میگیرم. باید به شکل روز باشم تا ارزشمند باشم. اگه بتونم این رو بندازم که این در حد مرگه، مرگ زرگر تو این داستان به این معنیه که اون معنی که تو داری مشاهدش میکنی و داری باش هویت میگیری رو اجازه بدی که روح الهی اون رو بکشه. طبیب نمادی از روح الهیه که تو داستانهای مختلف که برای تو میچینه، صفات خودش رو درون تو زنده میکنه و اون قالب اشتباهی رو که تو به خودت گرفتی ویران میکنه، اگر اجازه بدی. خب یه نفس آرام و عمیق بکش و دل بده به حرفای من تا مراحل رو با هم مرور کنیم. اولین مرحله، مرحله طلبه که تو آرزو و خواسته یه چیزی به جانت میفته. تو این مرحله میتونی بیای سطح بالاتر و به دنبال اصل اون تجلی باشی. میتونی از این خواسته که بهش رسیدی، اقناع شدی، بری دنبال طلب بعدی. بمونی تو مرحله نفس اماره. نفس که مدام به تو امر میکنه. این یعنی مرحله غریزی، مرحله حیوانی. هر وجودی، هر تجلی فانی و بی‌وفاست. این اتفاق مدام در خواستای متفاوت تو میفته. میرسی به مرحله‌ای که بهشتی که داشتی سمتش میدویدی و فکر میکردی اون باعث ارزشمندی و شادی توه، بهشت شداده. به محض رسیدن و وصال ازش بیزار میشی، بیمیل میشی، برات تکراری میشه. اینجا میتونی گام بعدی رو برداری و نگاه کنی پشت این تجلی چیه؟ این تجلی داره از چی تغذیه میکنه و طلب منبع رو درون خودت بیدار کنی. میتونی در جا بزنی و بری سراغ طلب بعدی. مرحله دوم، مرحله بعد از طلب، مرحله عشق. که این مرحله رو بزرگترین و سهمناکترین وادی دونستن. چون تو این مرحله تو با یه قدرت دیگه به اسم عقل باید چالش و چلنج داشته باشی. هر میلی که درون تو بیدار بشه یه میدان با تو تشکیل میده و تو شروع میکنی از اون میدان تغذیه کردن. پس با اون میل و خواسته هم هویت میشی و احساس میکنی داری از اون جان میگیری. کم کم به اون وابسته میشی. و چون این فانیه، تقابل عقل و عشق با هم شروع میشه. عشق از کلمه اشقه گرفته شده. اشقه یه گیاهیه که مثل پیچک میپیچه دور درخت یا گیاه و شروع میکنه از اون تغذیه کنه تا جایی که هویت و نفس و زندگی و حیات اون گیاه گرفته میشه و یه هویت جدید که همون اشقه از پیدا میشه. عشق همین کار رو با ما میکنه. هر معنا و تجلی که من به دنبالش باشم هم رنگ و هم بو و هم سطحش میشم. کسی که به دنبال ثروته باید آگاهی تو این زمینه رو پیدا کنه، پس تبدیل میشه به یه آدم ثروت ساز. کسی که توی رابطه به اصطلاح عاشق میشه، میلش میشه میل طرف، سلیقش میشه سلیقه طرف، فقط میخواد اون طرف مقابل رو راضی نگه داره، پس وجود خودش میره کنار. خواب و بیداری، غذا خوردنش، حتی نحوه صحبت کردنش تغییر میکنه. این دقیقا شبیه تأثیر اشقه روی یک گیاهه. برای همین میگیم سخت‌ترین وادیه. میل آتشینی تو این وادی هست که ممکنه به شهوت منتهی بشه، ممکنه من رو به معرفت برسونه. باز به نوع نگاه من و سطح آگاهی من بستگی داره. گوش کن، عشق میتونه چیکار بکنه؟ ز شهوت نیست خلوت هیچ مطلوب، کسی کین سر ندارد هست معیوب. ولی کن چون رسد شهوت به غایت، ز شهوت عشق زاید بی نهایت. ولی چون عشق گردد سخت بسیار، محبت از میان آید پدیدار. محبت چون به حد خود رسد نیز، شود جان تو در محبوب ناچیز. ز شهوت در گذر چون نیست مطلوب، که اصل جمله محبوب است محبوب. شهوت همون میل آتشین و شدید، طلب از جان، لازمه استارت خوردن عشقه. ولی یه جایی تو بعد این شهوت رو، این طلب شدید رو ببری سمت محبوب اصلی، همون وجود و منبعی که این تجلی و این قالبی که تو مهرش به جانت افتاده داره از اون تغذیه میکنه. هدف از تمام طلبها و خواستنها همینه و به این میگیم پیام ارجعی. اگر نگاه من از اون تجلی بره سمت مخزنش، معبودش، اون وجودی که داره این تجلی رو تغذیه میکنه، اون وقت من به وادی معرفت میرسم. سومین وادی، مرحله آگاه شدن از صفات. من از صفات، چیزایی که دارم ازشون بهره میگیرم، به صفت سازندش پی میبرم، به وجود خودم پی میبرم و شروع میکنم صفات معبود رو درون خودم بیدار کنم. اینجا که من دارم به یه وجود برتر و بی نهایت پی میبرم و اینکه این وجود برتر و بی نهایت صفت اصلی خودش رو درون من دمیده، میشه مرحله پنجم، مرحله استغنا. اونجاست که دیگه تجلی، قالب، ماده، جسم به چشم من نمیاد. مرحله طلب رو کنار میذارم و وارد مرحله توحید میشم. مرحله ششم، مرحله یکی شدن، وحدت. وحدت خیلی عظمت داره. درون خودش دو تا وادی داره. وادی تفرید که من از اضافات، صفات ناهمسو، خلق و خوی تاریک جدا میشم، این اضافات رو رها میکنم. و مرحله تجرید. مرحله تجرید یعنی این که من به مجرد بودن خودم، جدا بودن خودم، ادب وابستگیم به هر چیزی پی میبرم، متوجه الهی بودن ذات خودم میشم و سفرم دیگه میشه به سمت یکی شدن با اون وجود الهی. و از طرفی هم نگاهم به هر تجلی نگاه توحیده که این هم شکلی از معبوده. خب وقتی تو هر بودنی رو، هر اتفاقی رو نشأت گرفته از معبود میبینی و نگاه توحیدی میشه، معنای توحید با تو یکی میشه. دانستن با خود صفت شدن فرق میکنه. من وقتی با توحید یکی شدم، به هر چیزی با جمله منان هستم نگاه میکنم که این نشأت گرفته از معبوده، من با معبود یکی هستم، پس من با این اتفاق و وجود روبروم هم یکی هستم. اینجا میشه وادی حیرت که من به هر چیزی نگاه میکنم، هر بهره میبرم، میشم فتبارک الله. و دیگه مستعد شدم برای وادی هفتم، فقر و فنا. خالی از هر طلب و هر صفت ناهمسو شدن فقر و با معبود که هیچه و همه چیزه یکی شدن، یعنی فنا. خب این 7 مرحله رو در داستان پادشاه و کنیزک مرور کنیم. طلب کنیزک افتاد به جان پادشاه. هر خواسته ای که من به اون میل پیدا می کنم مرحله طلبه. وقتی روز و شبم میشه خواستنش، شروع میکنم به شکلهای مختلف تلاش کنم برای به دست آوردنش، مثل همون طبیبهایی که پادشاه جمع کرد. سعی میکنیم از مکتبهای مختلف، روانشناسا، استادها، مربیها کمک بگیریم برای رسیدن به این خواسته. مرحله معرفت اونجاست که پادشاه به ما غلط کردیم راه رسید. شروع کرد اون تجلی که میلش به جانش افتاده رو از معبود و سازنده اصلیش طلب کنه. خیلی از ما تو دو مرحله اول میمونیم، وارد مرحله معرفت نمیشیم، یا به دست میاریم به وسیله تکنیک های ذهنی، یا در حسرتش میمونیم و توجیهش میکنیم که شاید این خواست خدا نبوده که من بهش برسم. ولی هر طلبی خواست خداست، ولی رسیدن به اون تجلی مقصد نیست، اینه که تو برسی به مرحله فقر و فنا. استغنای این داستان کجا بود؟ اونجا که پادشاه به محراب رفت و شروع کرد از معبود خواسته خودش رو به طلبه و روح الهی درونش بیدار شد، به اصطلاح همون طبیب، و پادشاه اعتراف کرد که عشق واقعی من تو بودی. استغنا اونجاست که من در عبادتم، در مراقبم، در نمازم، در ذکرم بارقی از منبع رو میچشم و اون حس من رو شیدا میکنه. من دیگه به کمتر از اون حس راضی نمیشم. بعضی ها دنبال این حس تو تجلیات میگردن، تو خونه، ماشین، ویلا، ثروت، جشن ها، مسافرت ها، روابط، که البته همه اینها فانیه. پادشاه متوجه این شد که تمام عشق های قبل از تو سوء تفاهم بوده. با طبیب، همون روح الهی، یکی شد. در مرحله حیرت دست از هر اقدامی برداشت، تسلیم اتفاق شد و تسلیم روندی که طبیب داره میچینه. این روند دردناکه، منتهی میشه به کشتن ذهن و منیت. اونجا که منیت میفته، طلب بی ارزش میشه، فانی بودنش مثل مرگ زرگر دیده میشه، میشه مرحله فقر و فنا. ما تو این سفر از طلب تا فنا 10 تا حال رو تجربه میکنیم. حال اول مراقبه. مراقبه به اون معنی که تو اون حالت خاص میشینیم و مدرای خاص رو میگیریم نیست. مراقبه یعنی مشاهدگری تجربه. صفات معبود در شکل ماده تجسم پیدا کرده و از قالب چشمهای تو و حواس تو داره این صفات رو تجربه میکنه و مشاهده میکنه. مثلا صفت ستار پایین ترین سطحش تو لباس توه. صفت نور در خورشید و ماه و ستاره و ساخته های تصنعیه. صفت جبارش در سیل و زلزله و طوفان. صفت سلام و سلامتیش در هوا، نفست و اکسیژن که تمام موجودات با این در سلام و سلامتی هستن. صفت رزاقش که یک دانه میشه 70 تا. چیزی که ما اسمشو گذاشتیم زندگی، اسم اصلیش مراقبه است. این که من مشاهده کنم اتفاقات رو، جریان زندگی رو و صفات که داره این جریان رو شکل میده. ولی ما بیخبریم، همه چیز برامون تکراری شده و این تکرار باعث شده که مثل یک رانندگی که تو ناخودآگاه من قرار داره، بدن من بیخبر انجامش میده. بیخبر میپوشم، بیخبر میخورم، بیخبر حتی مسافرت میرم. از مسافرت بهره نمیبرم، فقط دارم ثبتش میکنم که بعداً نشونش بدم یا استوریش کنم. از همنشینی بهره نمیبرم، لذت الان کسی که کنارم نشسته رو تبدیلش میکنم به یک مرده‌خواری با تبادل غیبت و مرور گذشته. هر برخورداری از لباسم، از امکانات خونم، از خوراکم، همه اینها برای مراقبه است که کدوم صفت تبدیل شده به جسم. وقتی نگاه من به تجربه به این شکل باشه، حال دوم یعنی قرب پیش میاد. من شروع میکنم نزدیک بشم به منبع. این نزدیک شدن حال سوم یعنی محبت رو پیش میاره. نگاه هم به همه چیز محبت آمیز میشه و میل به هر چیزی که پیدا میکنم دو تا حس رو، دو تا حال رو، خوف و رجا رو پیش میاره. اینکه آیا این به من آسیب میزنه؟ آیا من میتونم کامل ازش برخوردار باشم؟ خوفه. اینکه من امیدوار میشم به بهره از اون بردن و لذت میبرم از داشتنش، مرحله رجاست، حال رجاست. این حال خوف و رجا در هم حال شوق رو برای من پیش میاره. مشتاق میشم به اون تجلی، حالا چه رابطه باشه، چه یک جسم باشه، چه یک حالت از بودن، یک مهارت و داشتن چیزی باشه. وقتی من شوق بهش پیدا میکنم اونس پیش میاد. شبانه روز میخوام تو اون حس، تو اون حال، تو اون داشتن، تو اون بودن باشم. یه جایی از بعضی ها میپرسیم تو چطوری از پس این کار بر اومدی؟ چطوریه که از این تجربه خسته نمیشی؟ و این به خاطر همون شوق و اونسه. اونس که در من شکل گرفت، من مطمئن شدم که این به من آسیب نمیزنه و من اون رو به دست میارم و از به دست آوردنش منفعتی برای من هست. مرحله اطمینانه، حال اطمینان در من پیش میاد. دیگه هیچ چیزی نمیتونه من رو از این طلب، از این هم نشینی جدا کنه و منتهی میشه به مشاهده. هر جایی که نگاه میکنم با هر کسی که هستم، اون طلب من، اون رابطه من، اون خواسته من مد نظر من هست. و مرحله دهم، حال دهم، حال یقینه. از وجودش و منفعتش من مطمئن هستم، ایمان دارم. این 10 تا حال رو ما میتونیم تو شکل غریزی و حیوانی و جسم تجربه کنیم و میتونیم در شکل بالاتر، سطح بالاتر رسیدن تو مراحل عشق، یکی شدن با معبود تجربهش کنیم. میشه طلب من، مراقبه من، خوف و رجای من برای به دست آوردن یه جسم، خرید یه خونه، هم نشینی با یک نفر، یک قالب باشه. میشه وارد سفر معنویم بشم و از حال اول مراقب گون زندگی کردن، یواش یواش پی منبع صفات باشم و تمام این مراحل یعنی قرب، محبت، خوف و رجا جزء از سفر معنوی من باشه. اشتیاق من برای یکی شدن با اون منبع بی نهایت باشه به جای تجلیاتش. خب ما گفتیم که کشته شدن زرگر اشاره به کشته شدن منیت و نفس داره. ما 7 مرحله نفس رو میتونیم در پی طلب داشته باشیم. اولین مرحله نفس اماره است، نفسی که به هر چیزی که میبینه به خواستنش طلب میکنه. و چون ممکنه این نفس بیمار شده باشه، ممکنه طلبهاش هم تاریک باشه. کی من از این تاریکی و طلب تاریک نجات پیدا می کنم؟ وقتی که این نفس شروع کنه به رشد کردن، نفس اماره بیاد به مرحله دوم، نفس لوامه، نفسی که سنجش داره بر اساس قوای عقله. من شروع می کنم به تحقیق، به مشاهده‌گری، به سنجش. همون مرحله‌ای که قبلا گفتیم از مغز خزنده، مغزی که فقط القا پذیره، میایم به نگاه بلندتر، استفاده کردن از مغز پیشرفته خودمون. این که تحت تاثیر هیچ القا، تبلیغ و بازاری قرار نگیریم، خودمون محقق بشیم. این محقق شدن و جستجوگری من رو میبره به مرحله سوم نفس، نفس ناطقه یا متفکر، مرحله‌ای که به جهاد معرفی شده. اینجا هر طلبی رو تو میسنجی و طلبهای ناهمسو و القایی رو باید بندازی. مرحله سختیه، چون تو باید بیای سمت خلوتت، از انتخاب و عمل کرده اکثریت جدا بشی و نفس رو رام کنی. اون اشتیاقی که درون تو شکل گرفته، اون آتشی که درون تو شکل گرفته، شروع کنی به سنجشش. و اگر همسو نیست، اگر با طرح الهی تو یکی نیست، باید بندازیش. شبیه مرحله‌ای که پادشاه اختیارش رو به طبیب داد، به اون قدرت درون داد و اجازه کشته شدن زرگر رو داد. ما هم باید اجازه کشته شدن خیلی از امیال رو بدیم تا بتونیم وارد مرحله چهارم نفس عاقله یا ملهمه بشیم. مرحله و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این مرحله پرتوهای ربانی تو وجود تو قوه تشخیص تو وارد میشه. بهره‌مندی تو دیگه در سطح غریزی نیست. خوردن، نوشیدن، پوشیدن، مسافرت رفتن، همنشینی، پیوند، همه اینها شکل و معنای جدید برای تو پیدا میکنه. اون قسمت که تو همه چیز رو به چشم اله میبینی و هر همنشینی رو همنشینی با الله میبینی، اون وقت سعی میکنی امانتدار بشی و تزکیه نفس کنی، خودت رو هم پاک نگه داری تا این همنشینی ها ثمرش، تولیدش و زایشش نور باشه. در سطح خیلی ساده غذایی رو که تهیه میکنم پولش حلاله، خود غذا رو پاک سازی میکنم، چون این غذا یه مسیر رو طی کرده و با آدمهای مختلف جریانهای مختلف همنشین شده. کلمه بسم الله و نیت نورخواری این غذا رو از تاریکی ها پاک میکنه. وقتی من غذای پاک رو میخورم، آداب غذا خوردن، توجه به اون چیزی که دارم میخورم، مینوشم و نگاه به منبعی که برای من بدون اینکه من خبر داشته باشم تبدیل شده به این بهره‌مندی و نفراتی که تو این مسیر خدمت کردن تا این محصول به دست من رسیده، وقتی این مجموعه بشه عمل کرده من در استفاده از یک محصول، لقمه تبدیل میشه به لقمه نور، وجود من نوری میشه و رفتار، کلام، نگاه من ارتعاش نور داره. البته من تو پایین ترین سطح وجودی مادی دارم زندگی میکنم و این ماده از تضاد تاریکی و روشنی ساخته شده. ماده و ضد ماده ترکیب هر وجودی تو این سطح از زندگیه. پس غریزه و قوای حیوانی، طلبهای سطح پایین، غریزی و مادی درون من همچنان حیات داره و تزکیه است که به من کمک میکنه من بتونم به سطح پنجم، یعنی نفس مطمئنه بیام. نفسی که مغلوب هوس نمیشه. در مقام مؤمن هر وجودی رو پاک میدونه، وجود خودش رو پاک نگه میداره و این پاکی داره اون رو تبدیل میکنه به آینه‌ای که عکس واقعی معبود درونش میفته، یعنی همون نفس راضیه. نفس راضیه رو ما از عبور از چالش ها به دست میاریم. شک و شبه ها، رضایتمندی ها، نارضایتی ها، خوف و رجا ها، مقاومت ها، هفت خان ها، نرسیدن ها، حسرت ها، همه اینها میشه یه جهنمی که اون صفات منفی ما درونش سوخته میشه اگر اجازه بدیم. مثلا یک بیماری بشه پله عبور من و رسیدنم به نفس راضیه. هر بیماری نشون دهنده اینه که من خوراک ناهمسو داشتم، از فکر، از ذهن، از خواسته، از همنشینی، از دستاورد، چیزایی رو وارد وجود خودم کردم که با من یکی نبوده. برای همین من دچار بیرون ریزی میشم. هفت کالبد من از انرژی هایی که متعلق به من نبوده، همساز و همفاز من نبوده، انباشته میشه. این انباشتگی در کالبد فیزیکی مشخص میشه. باید توجه هم رو بیارم روی دستاوردهام، همنشینهام، ذهنم و صفاتی که درون من تشکیل شده. آیا طمع هست؟ آیا حسرت هست؟ آیا ناکامی هست؟ باید یکی یکی اینا رو پیدا کنم و پاکسازیش کنم با کمک مربی، با کمک مرشد. حالا یک کسی وارد این مرحله میشه، به نیت شفاش بیرون ریزی ها رو میبینه، ناهمسویی ها رو میبینه، یکی یکی شروع میکنه به پاک کردن. این باعث میشه هدفش بشه تعالی. نگاش به جسمش، میزان تخریبش یا سلامتیش نیست. نگاش به اون عظمتی که پشت این فعالیت و مسیر جلو روشه هست. کس که نگاش فقط میشه رهایی، آقا من میخوام از این بیماری نجات پیدا کنم تموم بشه، خب نگاه کوتاهیه و هر چقدر من به چیزی که نمیخوام نگاه کنم متوجهش باشم، اون از توجه من تغذیه میکنه، بزرگتر میشه، مقاومتر میشه. توجه مثبت و منفی هر دوتاش اون وجودی رو که من متوجهش هستم رو رشد میده. پس نچسبیم به تصویر، اتفاق، شخصی که روبروی ماست. نگاهمون به صفاتی باشه که تو این موضوع داره ما رو صدا میزنه تا برسیم به هفتمین مرحله، نفس مرضیه. من نبضم رو دست طبیب الهی دادم و اون آگاهی تاریک من رو در شکل و قالب یک خواسته و طلب ناهمسو کشته و وجود اصلی من رو درون من زنده کرده. این رضایتمندی درون من هست از اینکه من تبدیل شدم به ذاتم و این رضایتمندی در معبود هم هست برای اینکه من رضا دادم به مسیر یکی شدن با ذاتم. من تکه ای از معبودم هستم که دارم به سمتش سفر میکنم. بهشت من یکی شدن با نور و معبوده. نفس مرضیه جاییه که نفس من از تجلیات دست شسته، نبضش رو دست معبود داده و به هر پیامی لبیک گفته تا با این معبود یکی بشه. نفس مرضیه نفسیه که پیام ارجعی رو گرفته و از هر تجلی این صدای ارجعی رو میشنوه. خب یه نفس آرام و عمیق بکشیم و برگردیم سراغ داستان. حالا که متوجه شدیم که هر چیدمانی، هر اتفاقی 7 مرحله عشق درونشه و این کشته شدنها، از دست دادنها، بیمار شدنها، تب کردنها، رنج کشیدنها علتی داره، از نگاه تسلیم و با نفس مطمئنه بقیه بیتها رو مرور کنیم. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد تا احد. هر به دست آوردنی یه از دست دادنی در پی داره و این قسمت از دست دادنش یه درسی درونش داره. آن کس که داره جان میده به صلاح جان رو هم میگیره. در هر تجلی، در هر بهره‌ای، اون زمانی که داری از دست میدی، به سختی میفتی، نگاهت باید به درسش باشه، به پیام ارجعیش باشه. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. تا اینکه هر لحظه تو بتونی مثل حضرت محمد وحدانیت رو، متحد بودن، یکی بودن رو تجربه کنی. ما ترسمون، نقطه ضعفمون تو این هستی توهم جداییه، توهم تنهاییه. برای همین خودمون رو نیازمند کسی، رابطه‌ای و داشتنها میدونیم. من وقتی حواسم باشه که در پیکره اله هستم و هر هست و نیستی حکمتی داره، اون وقت یه عزت نفس عظیم درون من شکل میگیره. عاشقان آنگه شراب جان کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. وقتی نگاه تو از تجلیاتش برداشته میشه، هوس درون تو کشته میشه، اون وقت تو با جان اون تجلی یکی میشی. اینجا منظور بی بهرگی از نعمات الهی نیست، این که من تلاش برای به دست آوردنش رو نکنم نیست، اینه که من با طرح الهیم یکی بشم. ببینید دو تا مسیره، مسیر ذهن و تکنیکاش و علم بشری که من مجبور میشم هر خواسته ایم و از طریق ذهنم و قدرت ذهنم هم به دست بیارم، هم تغذیه کنم و بهش دوام بدم. این باعث رنج طولانی مدت من تا آخر عمر میشه و چون از یک منبع مرده مثل ذهن داره تغذیه میشه، مدام میترسم که از دستش بدم. ولی وقتی با طرح الهیم یکی بشم، کائنات داره خواسته های من رو درون من بیدار میکنه و حمایت میکنه. و زمانی این اتفاق میفته که من دست از خواسته های مادی برداشته باشم و تو اولین طلب هام هی دور تسلسل نزنم، دستم رو، نبضم رو به طبیب الهی بدم و به نفس مرضیه برسم، به مقام تسلیم برسم. میدونی چی میشه؟ هر طلبی که تو وجود ما شکل میگیره دو تا حالت براش پیش میاد. یا من شروع میکنم اون رو با ذهن تغذیه میکنم، با یه سری تکنیک میرم سمتش، تو مرحله خوف و رجا میمونم، بهش دسترسی پیدا نمیکنم، حسرت و حس قربانی با من میاد و اونجا من توی شکل تاریک و متوقف و منتظر متوقف میشم. یا اینکه بهش میرسم، ازش بهرش رو میبرم، ولی نگاهم بلند نیست که بخوام به جان اون چیزی که بهش دسترسی پیدا کردم برسم. میشه بهشت شداد، تکراری میشه، جلو دیدم انقدر میمونه که دیگه بهش بیمیل میشم و برای اینکه اون حس رسیدن به جان رو درون خودم قانع کنم، مسیر رو کج میکنم، میرم سمت خواسته دیگه. اون وقت دوچار دور تسلسل میشم، به اون اصل، اون قصد که نفس مرضیه است نمیرسم. برای همین هی من این رنج رو با خودم تمام عمر خواهم داشت، یک انتظار، یک حسرت، یک میل به داشتن، به بودنی که دارم با ماده تغذیهش میکنم، سمت روح و روان نمیام. گوش کن، شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا قش کی حلت پالودگی. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. سنگ قیمتی برای این تو کوره میفته که ناخالصی هاش بسوزه و تمام بشه. تو هر اتفاق، تو هر رنج، ناخالصی تو داره میسوزه، صفت اصلی تو و ذات اصلی تو میخواد رو بشه. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی دراننده نه شاه. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرده او لیک نیک بدنما. همین جمله پرحکمت حتما خیلی درونش بود. ما با ذهن کوچیکمون و دانسته های محدودش هر اتفاقی رو قضاوت میکنیم، به روحی که پشت این اتفاقه، مقصدی که برای رسیدن بهش این اتفاق چیده شده آگاهی نداریم. گر خزر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خزر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. موسی با اون هنر و آگاهیش نتونست راز پشت اون تصویر رو درک کنه. پس تو هم بدون آگاهی نگاه نکن، بی پر مپر. پر تو هر اتفاق آگاهیه که تو میتونی اوج بگیری و راز پشتش رو متوجه بشی. اگه نگاهت فقط به خود اتفاق، به ماده، به جسم، به قالب محدود باشه، اوج گرفتن و پریدنی در کار نیست. آن گل سرخ است، تو خونش مخوان، مست عقل است او، تو مجنونش مخوان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. خونی که تو داستان پادشاه کنیزک از زرگر ریخته شده، یا خونی که تو داستان موسی و خضر از اون کودک ریخته شده، معنی قتل و ظلم درونش نداره. و تو کننده ی اون کار، یعنی طبیب رو و خضر رو، دیوانه و یا ظالم ندون. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. می بلغزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. شاه اله اینجا، جانها به دست اوست، تجلیات اصلا از وجود او داره جان میگیره، حیات میگیره، مسیر زیر نظر اوست و هر ذره تو این هستی سلولی از پیکره اوست. اونه که میدونه کدوم رو به چه شکل به سمت خودش بکشه، جان رو، حیات رو چه موقع بگیره و چه موقع بده، چه موقع یه مقاومت و سد ایجاد کنه، چه موقع مسیر رو روان و باز کنه. کسی که الله پی کشتن نفسش و خواسته هاش ایستاده باشه، یعنی تایم شاهیش رسیده، قراره به یه اوج و جایگاه بلند برسه. ولی نگاه ما کوتاهه، مقصد ما شده ماده، شده نفر، شده قالب، شده ثروت، شده مهارت، که همه اینها پایین ترین حالت وجودی این هستیه، اسفل و سافلینه. به دفعات خدا گفته از این قریه، از این اسفل و سافلین دل بکن، همنشین پادشاه شو. ولی ما چیزی که به چشممون میاد، میتونیم با حواسمون تجربهش کنیم رو قبول داریم، به غیب ایمان نداریم. برای همین هی دست و پا میزنیم که همون ماده‌ای رو که از دست دادیم به دست بیاریم. برای همین از مرحله طلب، از نفس اماره بالاتر نمیریم. ببین چقدر از سفرمون مونده و ما چقدر داریم در جا میزنیم. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. ما با ذهن کوچیکمون نگاه کوتاه داریم، تمام آرزومون، خواستمون، سطحمون شده ماده. خونه داشته باشم، همسر داشته باشم، بچه داشته باشم، مسافرت برم، اون جنس نو، اون شکل نو، اون طرحی که داره بهم القا میشه و باعث ارزشمندی داره برام توجیه میشه، همونو داشته باشم. بیشتر از این نمیتونم خواسته داشته باشم و چسبیدم که همینا رو در تملک خودم بیارم. اونجاست که باید بیاد اون حجام نشتر بزنه. خونه کثیف و هویت گرفتن با مادر رو از تو وجود من بیرون بکشه. ولی تو این موقعیت ها ما مثل هم بچه خام چقدر بیقراری میکنیم. یه لحظه فکر کنیم آیا عاقلانه است که من کم بخوام، پایین بخوام و اجازه ندم که اون اتفاق اون ناخالصی من رو بیرون بکشه، همینجور بخوام سنگین، دردمند، بیمار و حسرت به دل و منتظر تو این هستی ادامه بدم؟ مشکل اونجاست که من به طبیب اعتماد ندارم، نگاهم از ماده به اون وجودی که داره این ماده رو حیات میده نمیفته، که دلم اون رو بخواد، پریدن رو بخواد. انشالله که این تایمی که با هم داشتیم برای مرور مثنوی شریف نگاهمون رو بلندتر کرده باشه، توقع عظیمتری و قدرت بالاتری رو در ما بیدار کرده باشه. نگاه نکنیم که کجاییم و ناامید نشیم که من چقدر درجا زدم. هر تلاشی رو به مقصده، حتی اگه کوتاه باشه. هیچ قلبی پیش اون مردود نیست، زان که قصدش از خریدن سود نیست. هر توجه تو، هر تلاش تو برای اینکه بیای تو مسیر، برای خداوند ارزشمنده و خریداره. خداوند تلاش ما رو میخره نه برای اینکه سودی بکنه، برای اینکه ما یه پرش داشته باشیم، سرمایه بیشتر، ثروت بیشتری داشته باشیم برای اوج گرفتن، حرکت بلندتر. میطلبم جسارت عمل و وفاداری به آگاهی هایی که داریم به دست میاریم. نور باشی.